بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، در وجوهی بودیم که در ارتباط با احادیث مربوط به طینت مطالبی مطرح کرده بودن علما و بزرگان از کتاب مرحوم سید عبدالله شبر، کتاب مصابیح الانوار. رسیدیم به وجه نهم. وجه نهم وجهیست که ایشون اینطور تعبیر کردن، فرمودن این وجه وجهیست که محقق کاشانی، یعنی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، در کتاب وافی این حدیث رو وارد کردن و گفتن و بعد توضیح دادن. کدوم حدیث رو وارد کردن؟ مرحوم فیض کاشانی در وافی، همون حدیثی که سید عبدالله شبر در اول این فصل مطرح کرد که گفتیم از علل و شرایع بود و گفتیم تو کتاب‌های دیگه نیست، در کافی نیست، در کتب دیگر خود صدوق نیست، در سایر کتاب‌های دست اول و دست دوم شیعه نیست، فقط یک جای کتاب علل و شرایع آمده. و چون حدیث نسبتاً مفصل و بسیار پرمطلب و عجیب و غریبی بود، مرحوم سید عبدالله شبر به عنوان گلچین کل احادیث طینت این رو آورد. حالا قبل اینکه وارد بشم بچه نهم بگم، این چیزی الان در ذهن اومد، اونم بگم بد نیست. این موضوعی که عرض کردم که 68 تا روایت مرحوم مجلسی در بهار آورده و دو سه تا 67 آورده، ما هم 2-3 تا اضافه کردیم، همین چون چند روز پیش روز عرفه بود، در دعای عرفه هم دو قسمت یا سه فراز یا دو فراز یا سه فراز مربوط به همین عوالم قبل و عالم میثاق و عالم زر رو اینها بود، یعنی اونها هم هست. گفتم ما کردیمش 70 تا، گفتم بیشتر از اینهاست. اون بیشترا مثلا همین دعای عرفه رو میخوندم، دیدم که در دعای عرفه هم هست. خب این پرانتز بسته. پس مرحوم سید عبدالله شبر میخواد توجیه و تبیین و مطالبی که مرحوم صاحب وافی فیض کاشانی در شرح این احادیث مطرح کرده است را در اینجا مطرح بکنه، در کتاب شریف وافی مطرح کرده. ایشون میاد مطلب فیض کاشانی رو بیان میکنه. مرحوم فیض در جلد چهارم وافی صفحه 51 بعد از آوردن همین حدیثی که مرحوم سید عبدالله شبرم آوردن، ایشون توضیح دادن. مرحوم سید عبدالله شبر در مصابیح الانوار همون توضیح فیض کاشانی رو آوردن تا آخر. آخرش هم فرموده که انتها کلامه رفع مقامه، کلام فیض تمام شد، خدا مقام او رو رفیع کند. اولش هم میگن که وجه نهم وجهیه که محدث محقق کاشانی در وافی بعد ایراد خبر مذکور به اختلاف یسیر در الفاظ، اونی که من سید عبدالله شبر از علل و شرایع تو این کتابم آوردم با اونی که فیض تو وافی آورده اختلاف کوچیکی در بعضی الفاظ داره، این اشاره رو کردن و توضیح دادن این کلمات فیض کاشانی رو آوردن. من از رو خود کتاب وافی میخونم دیگه، چون عبارت مال فیضه، از رو خود کتاب وافی میخونم و توضیح میدم. پس نه رد میکنن ایشون، نه اثبات میکنن، نه هیچی، فقط به عنوان یک وجه جداگانه مطلب فیض رو میارن. جالبه اینجا دیگه نمیگن جملتون من العلماء، بعضی از علما، ایشون میگن این وجه مخصوص فیض کاشانیه، او این بیان رو آورده. حالا وارد میشیم ببینیم چطوره. کلا مرحوم فیض کاشانی سه مرحله درست میکنن در روایات و سه تا عالم درست میکنن و این سه تا عالم رو توضیح میدن چی هست، تطبیق میکنن به روایت طینت، ولی دلیلی نمیارن. فیض کاشانی بر حرف خودشون دلیلی نمیارن، به تعبیری میشه گفت یک ادعایی مطرح میکنن، قطعا بی پایه و بی اساس نبوده، فیض کاشانیه بالاخره، ولی حالا درست هست غلط هست اون نیاز به بررسی داره، من فقط میخوام بخونم همین مقدار، فقط ترجمه کنم مطلب فیضو، ولی خب دلیلی ارائه نمیشه، ایشون دلیل ارائه نمیکنه. خب مرحوم فیض اینو میگه، میگه که و جملت القول فی بیان سر فی، کلیت قول در بیان سر در این روایت همون روایت ابی اسحاق لیثی که اختلاط طینت ها مطرح می شود و تبدیل حسنات به سیئات برای دشمنان اهل بیت و تبدیل سیئات به حسنات برای دوستان اهل بیت، و اینها رو میگن بیان سر درش اینه که قد تحقق و ثبت، این مطلب قطعیه و ثابت شده است که ان کل من العوالم الثلاثه له مدخل في خلق الانسان و في طینته و مادته من كل حظ و نصیب، شکی نیست که هر کدام از این عوالم سگانه در خلقت انسان و خلقت تینت انسان و ماده انسان دخل و نقش دارند. بعد ایشون میگه لعل، خود فیض میگه لعل، نمیگه قطعا اینه، میگه چه بسا شاید اینطور هست که ارض طیبه، زمین طیبه که در روایات بود، کنایه باشد از آنچه که برای انسان هست در جمله و کلیت تینت انسان از آثار عالم ملکوتی که ارواح مثالیه و قوای خیالیه فلکیه که تعبیر می شود از این قوای خیالیه فلکیه به مدبرات امرا کنایه از این باشه. حالا تکرار می کنم، اولا که کسی که گوش می دارن بدونن خوندن کلمات بزرگان، متن کلمات بزرگان فهمش سخته، گاهی درش اصطلاحاته، اصطلاحات باید فهمیده بشه، و بعد این که ببینید یه عالمی داره توضیح میده چقدر سخته، چجوری اینا رو کلا مطلب پیچیده است، آسان نیست. حالا من توضیح عرض میکنم، سعی میکنم مختصرش کنم. ایشون میگه یک ارض طیبه داریم، یک ماء عذب داریم در این روایات، یک ارض خبیثه داریم، این سه تا آمده، یکی هم ماء عجاج، پس زمین بد آب بد، زمین خوب آب خوب. اینا میگه هر کدوم از کنایه از یک چیزیه. زمین طیبه کنایه از چیه؟ ایشون میگه زمین طیبه اینه که، یعنی در حقیقت ایشون میخواد بگه هر انسانی در درون وجود خودش هم زمین خوب داره هم زمین بد، هم آب خوب داره هم آب بد. هر انسان چی هست؟ اینها میگه که لعل که کنایه باشه، شاید کنایه باشه از اون آثار عالم ملکوت در وجود انسان. هر آثاری که از عالم ملکوت در وجود انسان هست اسمش ارض طیبه است. حالا بعد میرسیم که اگه این آثار قوی باشه خلط طینت ها درش کمه این فرد، یعنی این خاکش خاک چیه؟ زمین طیبه است. اگر ضعیف باشه خلطش قوی بوده، یعنی از ارض خبیثه آمده در وجود این. ایشون میگه شاید کنایه باشد زمین طیبه از آثار عالم ملکوت در تینت این فرد و در حقیقت این فرد. دیگه ایشون میگه که آثار عالم ملکوت چیه؟ میگه ارواح مثالیه و قوای خیالیه فلکیه که تعبیر میشه ازش به المدبرات امرا. چطور اینها رو حالا زده به اینها؟ دیگه توضیحاتی داره، تفسیر آفاقی و انفاسی و تطبیق اینها به هم کاری نداریم. آب عذب چیه؟ والماء العذب که در روایات بود، ماء عذب، این چیه؟ ایشون میگه کنایه است از اون چه که در تینت انسان هست، از افاضات عالم جبروت. یک عالم ملکوت گفت، یک عالم جبروت، طبیعتاً یک عالم ناسوت هم داریم. عالم ناسوتمون چیه؟ همین بدن ظاهری دنیاوی. میگه این بدن ظاهری دنیاوی حیثیت ناسوتی توه، یک رتبه درونی تر داری که عالم جبروت توه، یک رتبه درونی تر داری عالم ملکوته. حالا اگر این ظاهرت، هیکلت الهی باشه، مؤمن باشه، خب جنبه دنیاویت ایمانی طیب طاهر مؤمنی پاکی نجس نیستی ها. اگر اون جنبه جبروتیت هم پاک باشه، اگر اون جنبه ملکوتیت هم پاک باشه، این در تو خلط طینت اتفاق نیفتاده. یعنی ملکوتت پاکه، جبروتت پاکه، دنیات هم پاکه، این کیان ائمه در مابقی یا انبیا، مثلا ائمه و انبیا در مابقی میگه خلط طینت شده دیگه. حالا توضیح میدیم برای که مطلب واضح باشه، من مجبورم زودتر گاهی توضیح عرض کنم. ایشون میگه پس ارض طیبه آثار عالم ملکوت، ماء عذب عالم جبروت، افاضات عالم جبروت که جواهر قدسیه و ارواح عالیه مجرده از انسوبر که تعبیر میشود از اونها به از سابقات سبقا. حالا این چجوری تطبیق کرده که این از سابقات سبقا اون ارواح عالیه مجرده از صورتن؟ حالا اینا توضیح اصطلاحات هم داره که دیگه من وارد نمیشم. ایشون میگه ارض خبیثه چیه؟ میگه ارض خبیثه اجزاء عالم ملکه که همین ابدان عنصریه‌ای که تحت تسخیر حرکات فلکیه هست. همین بدن اینجا این ارض خبیثه. توضیح دیگه، حالا ما قبول نداریم این حرف اشتباهه، ولی حالا ایشون داره اینجوری توضیح میده. ماء اجاج چیه؟ اون آب تلخ بدبوی شور چیه؟ میگه تهییجات به هیجان وسوسه های وهم های باطل و هواهای غلط که حاصل از ترکیب ملک و ملکوته، از اون چیزایی که اصل نداره، حقیقت نداره. پس ارض خبیثه شد ابدان دنیویه عنصریه، آب ماء اجاج آسن شد چی از نظر ایشون که گفت لعل این طور باشه، آب اجاج شد اون تهییجات باطل، هواها، رأیها، نظرها، استدلالهای غلط، حق و باطل درش مخلوط. خب طبیعتاً برگزیده از طینت طیبه چی میشه؟ اون بالای طینت طیبه چی میشه؟ میگه اون چیزیه که غالب باشه بر او افاضه جبروت. افاضات جبروتی عقلی درش خیلی قوی باشه، این میشه طینت طیبه. طینت طیبه میشه. یه خورده سنگینتر و پایینتر از این میشه چی؟ میشه اون چیزی که درش، یعنی اصلش، اون ریشش غالب درش اثر ملکوت باشه. پس اونی که ملکوتی ائمه، اونی که جبروتی ان انبیا ان، شیعیان کامل ان، این طور ان، درش غالب ملکوته، اونی که درش غالب جبروته. کدورت و تاریکی تینت بدبوی خبیث مال چیه؟ مال کسی که طبیعت های این عالم ملک و این احواء مزله و گمراه کننده درش غلبه داره. میگه و ائمه علیهم السلام ذکر نکردند نصیب عالم ملک را برای ائمه، در حالی که ابدان ائمه مگه عنصریه نیست؟ خب شما این گفتی ابدان عنصریه مال ارض خبیثه‌ای که آقای فیض کاشی خودش داره میگه، در حقیقت داره میگه به من اشکال نکنی، میگه ائمه ابدان عنصریه دارن، اما هیچ جا ائمه نگفتن طینت ما مخلوط شده با طینت خبیثه. چطور این؟ شما گفتی طینت خبیثه است که اهل بیت ابدان عنصریه دارن، که چطور میشه؟ ایشون میگه به خاطر اینکه ائمه روحشون و عقلشون اصلا متعلق به این دنیا و به این جسدهای دنیاویشون نیست. اینا همه اشتباه ها، این مطالب مثلا دید جامعی نیست، ولی خب ایشون میگه نه، تعلقی ندارن، رکونی ندارن به این بدنها، خیلی جدیتی به این بدنها ندارن. درسته در این نشأت فانیه با ابدان عنصری آمدن، اما اهل این عالم نیستن. خب همه مؤمنین اهل این عالم نیستن در حقیقتشون، و ائمه کی گفته به ابدانشون اهمیت نمیدادن؟ بسیار به ابدان عنصریشون اهمیت میدادن. اتفاقا این ابدان عنصری آینه همون حقایق باطنیشون بوده. کی گفته؟ این نطفه امام در همین ابدان عنصری از بهش میاد. شما به چه دلیلی ابدان عنصری رو گرفتی به ارض خبیثه؟ اینطور نیست. فردی آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام با معاویه در روایت داره صحبتی شد، بعد معاویه از امام مجتبی فرمود که هر مطلبی هست تو قرآن هست. معاویه خواست مسخره کنه، گفت قصه ریش ما بنی امیه و شما بنی هاشم کجای قرآنه؟ ریش که ما کم ریشیم و شما بنی هاشم انقدر ریشاتون پره. حضرت فرمود که داستان ریش ما و ریش شما، محاسن ما و محاسن شما در قرآن هست، ذکر شده. کدوم آیه؟ اون آیه‌ای که خداوند فرموده است که والبلد الطیب والبلد الخبیث، در قرآن کریم است. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، زمین طیب گیاهش به اذن پروردگار خارج می‌شود. یعنی حضرت بلد رو بردن روی صورت. والذی خبثه، ولی اون زمینی که خبیث باشه، لا یخرج الا نکدا، ازش خارج نمیشه مگه تنک، خراب. این یک نحوه خباسته. خب امام الان توی این روایتی که وارد شده میبینید حتی همین بدن ظاهری عنصری تا جایی که محاسن امام هست و ربط میدن به حقیقت وجودی امام. حالا اگه شیعه پیدا شد ریشش کامل نبود، ناقص بود، این خلط تینت شده در مقام بدنش، پس میشه کسی در مقام بدن هم خلط تینت بشه. مثل کسی که شیعه اهل بیت باشه مثلا شش انگشتی باشه. خب شش انگشتی بودن مذمته، خلاف صورت انسانیته، اما این شش انگشتی بودن مال خلط تینتشه نه مال خودش. توجه کردین؟ پس این که مرحوم فیض الان اینجا داره مطرح میکنه بر این که این موضوع ابدان عنصریه اینها همون تینت خبیثه هست، نه اینطور نیست. ابدان عنصریه میتونه تینت خبیثه باشه، ابدان عنصریه میتونه تینت طیبه باشه، ابدان عنصریه میتونه اختلاط تینت خبیثه و طیبه باشه. حالا این مطلبی که ایشون گفتن که عرض کردم اولش که ایشون دلیلی مطرح نمیکنن برای حرفاشون. بعد ایشون شاهد میاره، میگه امام صادق علیه السلام در حدیث حفص بن قیاس فرمود که ای حفص، دنیا نزد من نیست مگر به منزله میته، مثل این میته ای که اگر مستر بشم ازش استفاده میکنم. بله خب کل دنیا نزد امام بل اجبار و به اضطرار استفاده میکنم، ربط به ابدان عنصریه نداره. چه ربطی این حدیث به بدن عنصری داره؟ این حدیث که ائمه ما از دنیا و لذت های دنیا و نعمت های دنیا حد اقلی استفاده میکنن، چرا تو به بدن امام داره؟ ربطی نداره که. صحبت بدن امام نیست، صحبت از امکانات دنیاوی، هر امکانات دنیاوی. حضورشون والله ائمه کثیرو طرقه نبودن، انبیا داره کثیرو جماع بودن، جماع زیاد میکردن، اهل ازدواج بودن. پیغمبر نفرمود قرت و عینی فی النساء؟ نفرمود هر کدوم شما ایمانش بیشتر بشه محبتش به زن بیشتر میشه؟ خب اینها چیه؟ اینا دنیای بالاخره یا نیست؟ خب دنیا نیست که. پس اینکه امام میگن من از دنیا به استقرار استفاده میکنم، نه اینکه پس زن نمیگیرم، یا اگه بگیرم خیلی کم باش جماع میکنم، مثلا به حداقل مستر بشه. اصلا امام مستر نمیشه به جماع، یک مؤمن معمولی مستر نمیشه، خودشو کنترل میکنه. حالا امام معصوم که اصلا شأنشون عجل از این حرفاست. پس این حدیث اصلا چیز دیگه است. ایشون آورده اینا رو با هم همه رو مخلوط کرده. فیض کاشانی خب خیلی مهمش، فیض آدم بزرگی، آدم قوی، محققی، ولی خب داریم میبینیم که بالاخره بعضی حرف قابل قبول نیست. ایشون میگه به خاطر همین هم اهل بیت دامنهای خودشون رو بالکلیه از دنیا پاک میکردن زمانی که ارتحال از دنیا میکردن و چیزی نمیده. نصیب ناسب و ائمه کفر از افاضه عالم جبروت رو هم ائمه ذکر نکردن. چرا؟ ایشون میگه با اینکه ما داریم میبینیم ناسبی ها شعور دارن، عقل دارن، درسته یا نه؟ خیلی خوب، شما گفتی جبروته دیگه، اینا جبروته، گفتی این کدوم بود؟ آب گوارا بود. خب پس شعور و عقل و استدلال‌های خوب و مشورت و زرنگی و چیزای خوبی بود اینها، استعداد و اینها. چطور اینا ناسبی و دشمن اهل بیت دارن، اما ائمه نگفتن که اینها از تینت طیب درشون قرار گرفته، در نواسب، در ائمه نواسب. چرا ائمه گفتن، فرمودن که ائمه نواسب فقط تینتشون خبیثه؟ میگه آقای فیض جواب بده شما که این حرفو زدی. میگه به خاطر اینه که اینم همینه، ائمه نواسب و ائمه کفر و طاغوت اصلا اینا متعلق و تعلق شدیدی اصلا به این عقل و شعور و اینا نداشتن. اینا بیشتر هم دنبال نفس و هوای نفس و نفسم. درسته که شعور داشتن، عقل داشتن، ولی از این عقل اصلا استفاده نمی کردن به نفع خدا و دین و راه درستی. به خاطر همین کأنه ندارن، مثل که امام ابدان عنصریه داره اما کأنه نداره. ایشون اینجوری توضیح داد دیگه. خب اینم غلطه که ایشون داره اینجور میگه. اونی که در دشمنان اهل بیت بود اصلا عقل نبود، در روایت داره اون نکراء بود، شیطنت بود، عقل نبود که. اینم از این. ایشون میگه به خاطر همین میبینی دشمنان اهل بیت نفس اینا مشمئز میشه از شنیدن علم و حکمت و فهم اسرار و معارف، براشون سنگین هست. پس از عالم جبروت چیزی به اینها نرسیده. بعد آیات قرآن رو مثال میزنن که الا کباست کفیه الی الماء لیبلغ فا و ما هو ببالغه تا آخر دعا. و همچنین این آیه که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، پس خدا خود اینها رو از خودشون به فراموشی سپرد. یعنی میخواد بگه خودشون رو، اینجا منظور عقل و همون عالم جبروته. خدا یک کاری کرد با اینا، حالا که اینا خدا رو فراموش کردن، خدا یک کاری کرد که انگار اینا عقل ندارن، از عقل خودشون فراموش کردن، اینطور شدن. فلا جرم ذهب عنهم نصیبهم من ذلک العالم، اینا به خاطر اینکه اخلدوا الی الارض کردن، چسبیدن به زمین، خدا نصیبشون رو از عالم جبروت کلا چیکار کرد؟ برداشت، بهره نبردن و دنبال هواهای خودشون رفتن. پس زمانی که روز فصل و روز قیامت بشود چه اتفاقی میفتد؟ خداوند بین خبیث و طیب جدایی میاندازد و هر چیزی که از افاضات عالم جبروت بود در اینها یک جاهای شعورایی داشتن، عقلای استفاده کردن، هر چی از افاضات عالم جبروت در اینها بود از اینا جدا میشه، میره به عالم جبروت، یعنی میره به عالم عقول، میره به سمت مؤمنین. در اون روایت هم معنا میکنه دیگه ایشون که چجوری گناهای اینا میره سمت دشمنان اهل بیت و ثوابای اونا میاد، داره اینا رو توضیح میده. و هر کسی که غلبه آثار ملکوت درش بود میره به سمت ملکوت و که ائمه باشن و ملحق میشه به اصحاب یمین و باقی هم در حسرت و ویل و واویلا باقی میمانن. پس اشقیا زمانی که منتقل میشن به نشعه از جنس نشعه ملکوت، خلقت به تبعیت هابل عرز الا انهم یحملون معهم من الدنیا من صور اعمالهم. ها، اینا در دنیا که بودن چون چسبیدن به اون دنیایی ها و دنیایی ها درشون قوی شد، معاصی درشون قوی شد، زمانی که به عالم حقیقت و عالم ملکوت هم میرن که اصلا خلق شده بودن برای عالم ملکوت و تو دنیا بالعرض خلق شده بودن، ولی تو دنیا رو انقدر جدی اینها گرفتن وقتی به عالم ملکوت هم برمیگردن نمیتونن از این اعمال جدا بشن، لذا اینها میشه مار و عقرب و عذاب و فلان، میچسبه به اینها، اینا رو اذیت میکنه، میرن حقایقو میبینن که حق چیه باطل چیه، ولی دیگه نمیتونن از اعمال خودشون جدا بشن، نمیتونن از بدیه خودشون جدا بشن، همینا میشه براشون عذاب. یعذبون به مجاورت این من سموم و حمیم و ظل من یحموم، و از حیات و مارها و عقربها و حیواناتی که نیش میزنن و سم دارن و اون ذهب و فضه‌ای که جمع کرده بودن در دار دنیا و در راه خدا انفاق نکرده بودن و محبتی که از همون گنج ها و پول ها در قلوب اینها خورده شده بود و آلهه‌ای که میپرستیدن از سنگ و چوب و حیوان و غیره و اعتقادات باطلی که داشتن، اینا همه میاد به اینا میچسبه و اینا دیگه نمیتونه ازش جدا بشه. خب این مطالب درستیه سر جای خودش، ولی ربطش به عالم تینت ها چیه؟ اینا ربطی به شما تبیینی نکردید از عالم تینت ها، تبیینی که علتی براش بیارین، صرفا مطالب رو کنار هم گذاشتن ایشون. بل جمله ایشون میگه بل جمله المرء من احب، هر کسی با اون چیز کسیه که دوست داره. ببینید این جمله خیلی مهمه در روایت داره، مرء من احب، به همراه کسیست که او رو دوست میداره، هر محبی ما محبوب خودشه. این رو شما بیار پیاده کن ببین چطور با تینت ها جور میشه، که اهل بیت داشت یحن و تحن و قلوب ها، قلبشون کشش داره، میل داره. یکی از اسرار عالم تینت ها این بحث محبته، محوریت محبت در بحث تینت های. حالا بگذاریم فعلا اینجا رو. ایشون میگه پس محبوب اشقیا چون متاع دنیا بود که حقیقتی نداره و اصلی نداره و بلکه متاع فریب دهنده ای هست، پس زمانی که روز قیامت میشود و واقعیت های امور آشکار میشود، اینا چون متاعشون متاع دنیا بود و متاع دنیا بی ارزشه، اونجا دست خالی هستن. درست شد؟ دست خالی هستن و لاشیء محض میشوند. پس وقتی میبینن دستشون خالی هست متعظی میشن، الم و درد میگیرشون، آرزو میکنه ای کاش به دنیا برگردن که وطنشون اینجا بود دیگه، اینجا انس گرفته بودن، چون از اهل قیامت نیستن. میگن آقا برگردیم دنیا، ما رو برگردون به نشئه قبلی، برگردون بره به دنیا. خب اینم اشتباهه، این حرف ایشون هم اشتباهه. چرا؟ به خاطر که اینطور نیست که اینا دست خالی میمونن، تو اون دستشون پر از عذابه، یعنی اعمال بدشون اونجا آشکار میشود، نه اینکه اینجا میرن میبینن خب دنیا که متاع ما متاع دنیا بود، متاع دنیا هم هیچیه. نه هیچی نیست، متاع دنیا عذابه، هر چیزی که به خدا و اولیاء خدا وصل نباشه عذابه. پس اینا روز قیامت که میگن ما رو برگردون، برای این نیست که به دنیا انس دارن، نه برای این نیست. اگه میگن ما رو برگردون به دنیا، برای این نیست که دارن میبینن تو قیامت دست خالی ان، برگردن برن دستشون رو پر کنن بیارن، حسرت دارن میخورن، نه. اینا میگن ما رو برگردون که ما رو از عذاب نجات بدی، الان در عذابیم، ما رو برگردون تو دنیا، نه که الان دست خالیم، هیچی نداریم، داریم، ولی اون چی که داریم همه تاریکیه، همه آتش، همه عذابه. خب اینا دیگه حالا ایشون مگه بگیم ما مسامحه این فرمایشات رو فرمودن، ولی داستان مشخص قیامت اینطوری که ایشون میفرماد نیست. بعضی جاهاش دیگه این اشکالات هست که اون چی که به ذهن بنده میاد منم عرض میکنم دیگه. لأنهم رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا به، اینا راضی به حیات دنیا بودن، اطمینان به حیات دنیا داشتن، پس زمانی که از حیات دنیا مفارقت کردن این اصل عذابی که میشنن عذاب مفارقت از دنیاست و در آتش جهنم میسه. آتش جهنم چی اعمالشونه؟ معاصی، شهوات و امثال اینجور. این امور هم به چی برمیگره؟ به دنیا برمیگره و به محبت دنیا. فمن کانه، پس هر کس از اهل دنیا باشه با مفارقت دنیا عذاب خواهد کشید و هر کس اهل دنیا نباشه و بلکه مبتلای به دنیا شده باشه و مرتکب کارهای دنیوی شده باشه اما با ایمان به قبحش مرتکب معصیت شده اما ایمان داشته که این معصیت بده، این کار دنیویه، خوف از خدا داشته، اهل توبه بوده، اهل پشیمانی بوده است، این زمانی که برمیگرده به عقل خودش و رجوع میکنه به پروردگار خودش و ندامت خودش رو آشکار میکنه، اعتراف به بدی و ذل مقام خودش، ذلت مقام خودش میکنه به خاطر حیایی که از خدا داره، این سبب نورانی شدن قلبش میشود و این معنای تبدیل سیئات به حسنات هست. این که در روایت داشت خدا سیئات اینا رو حسنه میکنه مال مؤمنینو، برای اینه که اینا هر گناهی کردن پشیمان شدن، خود این پشیمانی نور قلب و دو مرتبه نورانی میکنن. ولی ظاهر روایت این نبود، این حرف درسته سر جای خودش، ولی روایت این نبود، روایت این بود. حالا ممکنه ما نتونیم روایت رو توضیح بدیم، بحث دیگه ایه، فقط میخوام متمرکز رو کلام ایشون و شرح ایشون بشم. حدیثی که شما دارید شرح میدین مطلب این نبود، مطلب این بود اون ناسبی نماز خونده، نماز او را میگیرن میدن به مؤمن، مؤمن زنا کرده، زنا اینو میگیرن میدن به کی؟ به کافر. این رو تبیین بکنید. ولی اینکه انسان گناه کرده، گناه میکنه، بعد پشیمون میشه، توبه میکنه، توبه باعث میشه قلب نورانی بشه، این نشد تبدیل سیئه به حسنه، این شد پاک شدن سیئه، این شد قطع ارتباط سیئه با من. من دروغ گفتم، حالا توبه کردم، خیلی خب، دروغ تا حالا عمل من بود، توبه میاد ارتباط دروغ با من رو قطع میکنه، میگه آقا دروغ مال تو نیست از این به بعد. ولی چرا میره به کافر داده میشه دروغ من؟ من دروغو گفتم، چرا به کافر؟ اینو تبیین بکنید. این قسمت ایشون تبیین نمیکنن. خب ایشون میفرماید که این از این باب هست، پس اشقیا معذب میشن به آنچه که انجام ندادند. چرا؟ به خاطر که میل داشتن به اون، شهوت به اون داشتن، باطنهاشون گره خورده به دنیا، عذاب میشن از اینکه ای بابا از دنیا جدا شدیم، و مخلد در عذاب میشن. چرا؟ به خاطر که مرتکب اون چیزی شدن که عقلهاشون کراهت داشت، مرتکب کارهایی شدن که منافات داشت با خوف خدا، و اینها از اهل این اعمال خیر و اینها نبودن. خدا سال من دارم اینجور عربی فارسی قاطی میکنم. ملاک هم چیه؟ ملاک تینته، ملاک نیته. ایشون میگه نیتهای اینها مناسب با تینتهاشون بود و مقتضای جبله اینها بود، نیت اینها بر این بود که همیشه با دنیا باشن. بعد ایشون میگه به خاطر همین حدیث وارد شده است که هر کدام از اهل بهشت و اهل جنت مخلد در بهش یا جهنم میشوند به خاطر نیت هاشون، و وارد شده که معذب میشوند بعضی از سعدا، بعضی از انسانهای سعید و خوب معذب میشن هنگام خروجشون از دنیا. سخت دیگه، احتضار و اینا سخته. چرا؟ ایشون میگه در روایت داریم به سبب مفارقت اون چیزهایی که در تینت این مؤمن از تینت اشقیا آمده مخلوط شده و این به اون انس گرفته. قرار نبود دل به این خونه ببندی، قرار نبود دل به این پول تو، به این شهرت تو، مقام تو، استعداد تو، و و و و زنت، بچت، همه اینا، کتاب، درست، ماشینت، هم قرار نبود دل ببندی. تو قرار نبود اهل گناه و معصیت و چنین و چنان بشی، ولی تو این گناه رو انجام دادی، کیف کردی، لذت بردی. خب حالا میخواد تینت جدا بشه، مثل چرکی که به بدن چسبیده میخواد کیسه بکشی بکنیش، رفت شده رفته جزء پوست، حالا باید انگشتو بکنی، درد داره. لذا به خاطر همین مؤمنین که در احتضارشون میگه عذاب میشن و اذیت میشن به خاطر همون انس قلیلیه که و الفت کمیه که در دنیا به امور دنیاوی گرفتن. بعدشون خط آخره دیگه، عرضم تمام. بعدشون میگه شیخ صدوق در اعتقاداتش مرسلا روایت کرده، یعنی نگفته از کدوم امام یا به کدوم سند، ولی این حدیث رو آورده که این حدیث خیلی جالبه که هیچ کس از اهل توحید وقتی وارد آتش میشوند درد آتش را حس نمی کنن. پس کی درد آتش را حس می کنن؟ زمانی که می خوان خارج بشن از آتش، اون زمان درد آتش را حس می کنن. فتکون تلک الالام، اون دردها جزا اون گناهانی که در دنیا کردن. و از اهل تو، یعنی افرادی که میرن تو جهنم و قرار شفاعت بشن بیان بیرون، هنگام خروجشون عذاب میشن. حالا تعبیر این معناش چی هست و این حدیث واقعا به چه نحو هست و آیا ربطی به این خلطه طینت ها و توضیحی که ایشون داد داره یا نه، بحث دیگه ایه. اجمالا این چکیده یعنی 11 نهوچی که مرحوم سید عبدالله شبر آورد، انشالله جلسه دیگه ما هم یک خلاصه ای از کل مطالبی گفتیم در این چند جلسه بیان میکنیم، وارد ادامه احادیث میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.